سلام و وقت بخیر به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و طاهر روشان در بخش تکنیک من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. جرمنی به طور موقت پذیرش پناهجویان آسیب پذیر را در چارچوب برنامه اسکان مجدد سازمان ملل متحد متوقف کرده. این اقدام در آستانه تشکیل دولت ائتلافی جدید انجام میشود که احتمالاً سیاست‌های سختگیرانه‌تری در قبال مهاجرت اتخاذ خواهد شد. خبرگزاری جرمنی روز سه‌شنبه گزارش داده که وزارت داخله این کشور و کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد این موضوع را تایید کردند و اعلام کردند که در حال حاضر هیچ درخواست جدید برای اسکان مجدد پناهجویان تایید نمی شود، چرا که مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی جدید در برلین ادامه دارد. انتظار می رود دولت آینده جرمنی سیاست سختگیرانه تر در قبال مهاجرت در پیش بگیرد، موضوعی که یک از محورهای اصلی کارزارهای انتخاباتی یا پارلمانی در ماه فوریه بود. رئیس الوزراء و چند مقام دیگر حکومت طالبان برخورد مقام‌های پاکستانی با مهاجران افغان را محکوم کرده و آن را غیر اسلامی و غیر انسانی خواندند. در نشست ویژه به ریاست ملا حسن محمد آخوند، رئیس الوزرای طالبان دوشنبه از سازمان ملل متحد خواسته شد که افغانستان را در جلوگیری از این فاجعه انسانی و بازگشت آبرومندانه مهاجران افغان کمک کند. در اعلامیه از سوی حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان منتشر شده آمده که آنان تلاش میکنند که با تمامی امکانات دست داشته از عودت کنندگان حمایت کنند. برخی از مهاجران افغان که در روزهای اخیر به گونه اجباری از سوی پاکستان به افغانستان برگشت داده شدند، به رادیو آزادی گفتند که هیچ نوع امکانات در دسترسشان قرار گرفته نشده. این در حالی است که سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگوید که پاکستان تنها در دو روز گذشته 8000 مهاجر افغان را از خاکش اخراج کرده است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان بر اهمیت تداوم همکاری‌ها میان دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم تاکید کردند. در بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده به نقل از تامی بروس سخنگوی وزارت آمده که در مکالمه تلفنی دیروز آقای روبیو از پاکستان به خاطر بازداشت و انتقال محمد شریف الله عضو شاخه گروه دولت اسلامی داعش به ایالات متحده تشکر کرده. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین سخنرانی خود در دور دوم ریاست جمهوریش در کنگره در اوایل ماه مارس از بازداشت شریف الله خبر داد. آقای ترامپ شریف الله را تروریست و عامل حمله انتحاری 26 آگوست 2021 در نزدیکی میدان هوایی کابل خواند و گفت که او را به تازگی دستگیر کردند. در آن حمله 13 سرباز آمریکایی و 170 شهروند افغانستان کشته شدند. سرپرست ریاست جمهوری کره جنوبی هان داک سو روز سه‌شنبه گفته که او با روشنی خواهان مذاکره با ایالات متحده برای کاهش تعرفه‌هایی است که در زمان دولت ترامپ بر کشور از رو حذف شده. هان در گفتگوی با شبکه CNN همچنین گفت که کره جنوبی با چین، ژاپن یا کشورهای دیگر برای مقابله با تعرفه‌های جدیدی که بازارهای جهانی را دچار تزلزل کرده و ترس از رکود اقتصادی را در سطح بین‌المللی افزایش داده، همدست نخواهد شد. رئی جمهور دونالد ترامپ نیز روز سه‌شنبه گفت که با هان تماس تلفنی عالی داشته و احتمالاً یک توافق عالی برای هر دو کشور را انجام دهند. و اینکه انتظار می رود که آخرین مسابقه از سلسله مسابقات یک روزه یا 50 اوره میان تیم‌های ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان و نیپال فردا چهارشنبه برگزار شود. بر اساس معلومات شورای بین‌المللی کرکت این مسابقه در استادیوم مالپانی در پایتخت نیپال برگزار می شود. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این مجله خبری. با وصف آنکه گزارش‌ها از افزایش فقر در افغانستان منتشر شده، دولت دونالد ترامپ بار دیگر به ادامه ارسال پول به افغانستان تحت کنترل طالبان مخالفت کرده.
ما به کشورهای زیادی پول داده ایم. شاید باور نکنید که ما به افغانستان پول‌های هنگفتی داده ایم. البته این کار در زمان بایدن بود.
مقام های ایالات متحده آمریکا و پاکستان در مورد تجهیزات نظامی آمریکایی ها آمریکایی به جا مانده در افغانستان بحث کردن آگاهان در این مورد چه میگویند؟
پالیسی پاکستان از این سلاح‌ها که بسیار خطرناک‌تر است، از خاطر اینکه یا سال‌های متمادی گروه‌های افراطی را به خاطر اهداف استراتژیک خود در منطقه و افغانستان رشد داده، تربیت کرده.
پاکستان اونجا وظیفه جدید استخباراتی به نام داعش داره. تماس‌هایی که با آمریکایی‌ها داره، فشار می‌آید که این سلاح از طالبان گرفته شود.
و از جهان به شما میگوییم که عفو بین الملل در گزارش سالانه خود میگوید که شمار اعدام‌های ثبت شده در سراسر جهان در سال 2024 به بیش از 1500 مورد رسیده.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر مخالفت خود را به ادامه ارسال پول به افغانستان تحت کنترل طالبان ابراز کرده. او شام دیروز در یک نشست مشترک خبری با صدر اعظم اسرائیل گفت که جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا نه تنها در چگونگی خروج از افغانستان باعث شرمساری آمریکا شده، بلکه به گفته او پول هنگفت را به این کشور داده است. جزئیات بیشتر را بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نشست مشترک خبری با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا نه تنها در چگونگی خروج از افغانستان باعث شرمساری آمریکا شد، بلکه با گفته او پول هنگفتی را به افغانستان تحت حاکمیت طالبان پرداخته است. آقای ترامپ گفت:
ما به کشورهای زیادی پول دادیم. شاید باور نکنید که ما به افغانستان پولهای هنگفتی دادیم. البته این کار در زمان بایدن بود. او نه تنها با نحوه خروج از افغانستان باعث شرمساری شده، بلکه میلیاردها دلار با آنها داده. ما به خوبی از دوستان خود مراقبت می کنیم، اما از دشمنان خود نه.
پیش از این نیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از کمک‌های آمریکا به افغانستان انتقاد کرده بود. در همین حال خبرگزاری رویترز با نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داده که حکومت آمریکا فیصله کرده تا کمک‌های خود را به شمول افغانستان و یمن به چند کشور دیگر متوقف کند. رویترز با نقل از یک بنیاد موسوم به سنت فارید نوشته که این کمک‌ها مجموعاً 3.1 میلیارد دلار است که شامل 562 میلیون دلار برای افغانستان، 107 میلیون دلار برای یمن، 170 میلیون دلار برای سومالیا، 237 میلیون دلار برای سوریه و 12 میلیون دلار برای غزه است. رویترز نوشته که این تصمیم شامل تعلیق حمایت‌های مالی از نهادهای بین‌المللی مانند برنامه جهانی غذا، صندوق وجی سازمان ملل متحد و شماری از سازمان‌های غیر دولتی می‌شود. این در حالی است که پیش از این دونالد ترامپ در ماه جنوری امسال تمامی کمک‌های خارجی آمریکا را تا یک فرمان اجرایی به حالت تعلیق درآورد که این امر بر زندگی افراد نیازمند در افغانستان تاثیر منفی گذاشته و همچنین منجر به تعلیق پروژه‌های مختلف نجات بخش در افغانستان شده است. او گفته است این کمک‌ها باید بررسی شود، زیرا با گفته او این کمک‌ها با منافع و ارزش‌های ملی آمریکا مطابقت ندارد. بر اساس گزارش‌ها ایالات متحده آمریکا در 3 سال گذشته بزرگترین کمک کننده به افغانستان بوده است و بیش از 3 میلیارد دلار کمک کرده است. شمار از افراد نیازمند در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که با بیکاری و مشکلات شدید اقتصادی مواجه هستند. میرافضل باشنده ولایت ننگرهار در مورد به رادیو آزادی گفت:
زنان بیکار دی،
جوانان بیکارن، فقر زیاد شده، خواهران زیادی در سرکان نشستن و خیرات طلب میکنن، اطفالشان را به دوش کشیدن. جهان نباید کمک ها را قطع کند، زیرا افغانستان با یک بحران بزرگ اقتصادی روبرو است.
تر مخامخ دی
فیصل یک باشنده شهر کابل نیز مشکل مشابهی را مطرح میکند.
وضعیت اقتصادی خراب است. صبح تا دیگر میریم خاطر مزدورگاری کسی نمیبریم. پیسی تو دانان پیدا نمیشه. وضعیت ها بیخی خراب شده.
این شکایت ها در حال مطرح میشوند که سیندی مکین رئیس برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد به تازگی هشدار داده که کاهش کمک های غذایی اضطراری میتواند برای میلیون ها نفری که با گرسنگی ها روبروند سزای مرگ باشد. خانم مکین در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود گفته که کاهش بودجه در کنار گرسنگی بی‌ثباتی مواد سوخت را افزایش می‌دهد و در این مورد با اداره ترامپ در ارتباط است. قابل ذکر است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان گزارش های از افزایش فقر و بیکاری در این کشور منتشر شده است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته که در حال حاضر بیش از نیم از جمعیت افغانستان یعنی 23 میلیون نفر به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. سازمان اکپس در گزارش به تاریخ اول فوریه گفته که توقف کمک های آمریکا به افغانستان باعث ایجاد شگاف های عمیق در برآورده ساختن نیازهای بشری در افغانستان به ویژه در زمینه‌های صحت و امنیت غذایی می شود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را می شنوید. انتظار می رود که نشست گروه هماهنگی افغانستان یا ACG طی هفته جاری در شهر استانبول ترکیه برگزار شود که هدف آن جلب کمک‌های کشورهای تمویل کننده برای افغانستان خوانده شده است. این نشست در حال قرار است برگزار شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر اعلام کرده که ارسال پول به افغانستان تحت حکومت طالبان را پایان می‌دهد. ایالات متحده بزرگترین تمویل کننده کمک‌های بشردوستانه به افغانستان است. فرشته نگاه در همین مورد با تاج محمد تلاش استاد پوهنتون کابل و آگاه امور اقتصادی گفتگوی تلفنی کرده و در آغاز ازش پرسیده که آیا نشست گروه هماهنگی افغانستان و کمک‌های بشردوستانه را به این کشور جلب خواهد کرد؟ می‌شنویم.
متأسفانه بازی‌های اقتصادی ترامپ که می‌بینیم از حالت مشوردهی و اجرایوی برآمده و اعتماد اقتصادی را در سطح دنیا شدیداً ضربه زده و اعتمادها حتی تحت صفر آمده. به این اساس این مشوره ها تأثیر گذار است، اما اعتمادها را که ما میبینیم بسیار ضعیف ساخته. امیدوار استم که این نشست ها تاثیرگذاری اجرایوی خود بالای جامعه جهانی داشته باشه، ولی اگر سیاست های امروزی را میبینیم متاسفانه تاثیرات بسیار کم خواهد بود.
اما همین کشورهایی که قرار است در استانبول گرده هم بیاین یا نهادهای بین المللی، اینا تمویل کننده های کمک های بشر دوستانه در افغانستان هستند و اینا همچنان بار بار تعهد کردند که در کنار مردم افغانستان باقی میمانند. چی فکر میکنین که اکنون با در نظر داشت تعرفه هایی که ترامپ در اخیر وضع کرده یا با در نظر داشت مشکلات اقتصادی که هم اروپا و دیگر کشورها را گرفته به خاطر جنگ در اوکراین، این همش سر از کمک های افغانستان تاثیر خواهد کرد؟
طبعا این مستثنا نیست و تاثیرات مستقیم خود بالای افغانستان داره، به خاطر از اینکه افغانستان هم جزء خاک کره زمین به حساب میره. اما تمویل 80% بخش مالی از این کشورها ایالات متحده امریکا با دوست داره. وقتی که او از این سازمان ها پای خود کش میکنه و میکشه، تحریم ها وضع میکنه، تعرفه ها وضع میکنه، سیاست های غیر معقولانه و مسلکی دنیوی را برهم میزنه و سیاست های عجولانه اقتصادی را رو به کار میاره، ما فکر میکنیم اینجا اعتمادها خرابتر میشه و تاثیرگذاریشان بالای کشورهای مثل افغانستان بسیار شدت میگیره. به دلیل از اینکه افغانستان یک کشور وارداتی است، بسیار کم صادرات داریم، کسر بودجه داریم، کسر بیلانس داریم، کسر عایدات داریم، کسر معیشت زندگی مردم داریم، جمعیت بیشتر است، منابع مالی محدودتر است، خدمات محدودتر است. اگر این هم اضافه میشه، ما فکر میکنیم دشواری ها در افغانستان از نگاه اوزه اقتصادی بیشترتر میشه.
امریکا بیشترین کمک کننده بشر دوستانه به افغانستان بوده. پارسال 736 میلیون دلار تنها امریکا در بخش بشری به افغانستان کمک کرده بود. حالا که ترامپ میگه که کمک‌ها را متوقف میکنه به افغانستان تحت حاکمیت طالبا و همچنان کشورهای دیگر که شما اشاره کردین که آنها هم هدف امی معاملات تجاری ترامپ قرار گرفتن، این خالیگار در افغانستان پر کی خواهد کرد؟
فکر میکنم که در اینجا برای یک تعامل سیاسی ضرورت است. یک مسئله که مسئولیت مستقیما امارت اسلامی داره. دوم، راه های بدیل هم امارت اسلامی داره که باید پیدا بکنه. سوم، اگر بسیار شدت های اقتصادی بیشتر میشه، ما با تعاملات کشورهای همسایه مثل چین، روسیه، هند، ایران، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان وارد تعاملات اقتصادی میشیم.
در این نزدیک به 4 سال که طالبا به قدرت برگشتن در افغانستان، اینا را هیچ کشور تا هنوز به رسمیت نشناخته و همچنان حکومت طالبا به خواستهای جامعه جهانی، به خواستهای کشورها که یکی از خواست برجستهشان مراد کردن حقوق بشر به ویژه حقوق دخترها و زنها در افغانستان است، یا مثلا یک ایجاد یک حکومت فراگیر، اینا هیچ پاسخ مثبت ندادن. پس در این پیشنهادات چه رقم میتونه که عملی شود؟ چه رقم میتونه که افغانستان از بحران بشری و اقتصادی بیرون کنه؟
ما به این باور هستم که جامعه جهانی تعاملات اقتصادی را بر بنیاد اهداف سیاسی و استخباراتی از نظام کنونی طلب داره. مثلا یک معامله بسیار واضح را براتون بگویم. اگر بگویند که ما 11 میلیارد دلار سرمایه مشروع مردم افغانستان رها میکنیم، اردی بگرام برای ما بتین، با این تعمل آیا امارات داخل شما؟ و این را باید داشته باشین، اگر وارد هم شد این زیر سوال قرار میگیره. پس در این قسم تعملات مجبور استیم که معطل شویم تا پالیسی های جامعه جهانی تغییر بکنه و در تغییر وارد تعمل شوه. در غیر از او به این قسم وقت گذشته میره، مثل که 4 سال گذشت.
با بسیاری از مردم در مناطق مختلف افغانستان وقتی که ما صحبت میکنیم، اونا میگن که کمک ها به گونه شفاف نمیرسه، بیشتر کمک ها به خود کسای داده میشه که اونا به یک طریق نسبت دارن به طالبا، و یا کسایی هستن که در اون مناطق زورمند بودن یا زورمند هستن. به خاطر شفافیت کمک ها پیشنهادات شما چیست؟
اگر شما دمی ایالات متحده امریکا هم عمل کمک میخوان که برسانین، تیم ترامپ اکثریت کمک ها را شما خواهد گرفت. چرا؟ سر قدرت است. تیم جو بایدن میبازه، دموکرات ها میبازه، اکثریت کمک ها را گرفته نمیتونه. چرا؟ سر قدرت نیست، صلاحیت های اجرایی و پالیسی سازی را نداره. و مسئله دوم، اگر 10% یا 5% شفافیت نباشه، این بانای زیر نمیتونه که کل پروژه تحت فساد است، بلکه این معنای زیره میته که امو خدمات به ملشخ رواند میرسه و عدالت باید در نظر گرفته شوه. انتقادهای شدید ما هم سر نظام همی است. در صورتی که ما از عدالت و اسلامیت صحبت میکنیم، باید حق به حقدار سپرده شوه.
گفتگوی را شنیدید با محمد تلاش، استاد پوهنتون کابل و آگاه امور اقتصادی.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. عفو بین الملل در گزارش سالانه خود میگوید که شمار اعدام های ثبت شده در سراسر جهان در سال گذشته میلادی به بیش از 1500 مورد رسیده. به گفته این سازمان، 91% از این اعدام ها تنها در 3 کشور ثبت شده. جزئیات بیشتر از فرشته نگاه.
در گزارش سالانه عفو بین الملل در مورد اعدام ها که 3 شنبه 8 اپریل در وبسایت رسمی این سازمان نشر شد، آمده است که شمار اعدام های ثبت شده در سراسر جهان در سال 2024 به 1518 مورد رسید که بلندترین ارقام از سال 2015 تا کنون را نشان می دهد. بر اساس این گزارش که تحت عنوان احکام اعدام و اجرای آنها در سال 2024 نشر شده، هرچند که تعداد کشورهایی که در سال 2024 حکم اعدام را اجرا کردند تنها 15 کشور بودند، اما استفاده از مجازات اعدام به ویژه در شرق میانه با افزایش چشمگیر روبرو بوده. چین، ایران، عربستان سعودی، عراق و یمن در صدر کشورهای قرار دارند که بیشترین اعدام ها را به ثبت رساندند. بر اساس معلومات عفو بین الملل، ارقام دقیق موارد اعدام در چین، کره شمالی و ویتنام روشن نیست، اما در ایران 972 نفر در سال 2024 اعدام شدند که 64% کل اعدام های ثبت شده در جهان را شامل می شود. این آمار نشان می دهد که در ایران حداقل 119 نفر بیشتر از سال پیش اعدام شدند. آمار ثبت شده افراد اعدام شده در ایران در 2023 حداقل 853 نفر بود. عربستان سعودی نیز آمار اعدام‌های خود را نسبت به سال گذشته دو برابر کرده و عراق نیز شمار اعدام‌هایش را تقریباً 4 برابر افزایش داده است. عفو بین الملل در گزارش خود هشدار داده که در برخی کشورها از جمله ایران و عربستان سعودی مجازات اعدام به ابزار برای سرکوب مخالفان سیاسی، معترضان و مدافعان حقوق بشر مبدل شده. بخش قابل توجهی از اعدام‌های ثبت شده سال 2024 در جهان به جرایم مربوط به مواد مخدر مربوط بودند، اقدامی که به گفته سازمان عفو بین الملل برخلاف نرم‌های بین المللی حقوق بشر است، چرا که این جرایم در زمره جدی‌ترین جرم‌ها قرار نمی‌گیرد. عفو بین الملل تأکید دارد که جنبش‌های حقوق بشری توانستند دستاوردهای مهم کسب کنند، از جمله زیمبابوه در 2024 مجازات اعدام را برای جرایم عادی لغو کرد و اصلاحات قضایی در مالزیا منجر به کاهش شمار افراد در صف اعدام شد.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه روز گذشته گفته که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و اسحاق دار معاون صدر اعظم پاکستان و وزیر خارجه آن کشور در یک تماس تلفنی در مورد تجهیزات نظامی آمریکایی به جا مانده در افغانستان صحبت کردند. ما نظر برخی از آگاهان نظامی و سیاسی را نیز در این گزارش دادیم که میشنویم.
پس از درخواست رئیس جمهور آمریکا برای بازپسگیری تجهیزات نظامی باقی مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان، اکنون پاکستان تمایل بیشتر به بازپسگیری این تجهیزات از طالبان نشان می‌دهد. وزارت خارجه پاکستان روز دوشنبه 7 اپریل با نشر اعلامیه گفته که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان در یک تماس تلفنی در مورد تجهیزات نظامی آمریکایی که در افغانستان به جا مانده بحث کردند. وزارت خارجه پاکستان گفته که در این مکالمه تلفنی مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بر ضرورت حل مسئله تجهیزات نظامی آمریکا که در افغانستان به جا مانده توافق کرده است. در اعلامیه این وزارت آمده که این دو مقام همچنان در مورد روابط دو جانبه امنیت منطقه‌ای و همکاری‌های اقتصادی با ویژه بر وضعیت افغانستان تمرکز کردند. اعلامی افزوده که در جریان این تماس آقای دار تعهد پاکستان برای تقویت مشارکت با ایالات متحده آمریکا را تجدید و یادآور شده که گسترش همکاری ها میان دو کشور در عرصه های مثل تجارت، سرمایه گذاری و مبارزه با تروریسم از اهمیت برخوردار است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. پیش از این هم وزارت خارجه پاکستان در 5 مارچ سال جاری با نشر اعلامیه از گفتگوها میان اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان با مایک والتز مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ درباره بازپسگیری تجهیزات نظامی آمریکا از طالبان خبر داده بود. برخی از کارشناسان نظامی و سیاسی افغان تاکید پاکستان روی بازپسگیری تجهیزات نظامی با جامانده آمریکایی در افغانستان را اتخاذ پالیسی جدید پاکستان در قبال افغانستان عنوان میکنند. شاه محمود میاخیل آگاهی نظامی و معاون پیشین وزارت دفاع ملی افغانستان در جمهوری مخلوع در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که پاکستان قصد ادامه مداخله در امور افغانستان را دارد.
پالیسی پاکستان از این سلاح ها کده بسیار خطرناکتر است، از خاطر که یا سالهای متمادی گروپ های افراطی را به خاطر اهداف استراتژیک خود در منطقه و افغانستان رشد داده، تربیه کرده و پاکستان می خواهد که به این بهانه یک پروژه دیگر از امریکا بگیره و باز در مسائل افغانستان مداخله کنه و افغانستان باز قربانی پالیسی پاکستان و یا منطقه شود.
نثار احمد شیرزاد کارشناس سیاسی در این خصوص پاکستان را با بهره‌گیری از حمایت از داعش متهم می کند.
پاکستان اونجا وظیفه جدید استخباراتی به نام داعش داره. تماسایی که با آمریکایا داره، فشار میاد که این سلاح از امریکا از طالبان گرفته شد و پاکستان تلاش میکنه همین سلاح را در اختیار خود بگیره تا در اون برنامه استخباراتی داعش این سلاح را استفاده کنه. و همین موضوع از لحاظ سیاسی باعث تیرگی مناسبات بین پاکستانیا و طالبان شده که عواقب خطرناکم داره.
دونالد ترامپ پیش از این با اشاره به رژه‌های نظامی سالانه طالبان گفته بود استفاده طالبان از تجهیزات آمریکایی او را بسیار خشمگین می‌سازد و خواستار بازپسگیری این تجهیزات از طالبان شده بود. ماه گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که در یک نشست خبری صحبت می‌کرد گفت که ایالات متحده ممکن در جستجوی بازیابی بعضی از تجهیزات باشد. در حالی که او تذکر داد که بسیاری از این سلاح‌ها در حال کهنه شدن هستند. پیش از این گزارش شده که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در آخر اگست سال 2021 میلادی، تجهیزات نظامی آمریکا به ارزش حدود 7 میلیارد دلار در افغانستان به جا مانده است. خواستیم نظر ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را بپرسیم، اما او با پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما او پیش از این گفته که تسلیحات به جا مانده از آمریکا در افغانستان غنیمتی است که از نظام پیشین گرفتند. حکومت طالبان همچنان پیش از این در پاسخ به نگرانی‌های پاکستان همواره گفته که این سلاح‌ها را در انبارهای خود نگه داشتند و به هیچ گروه خارجی اجازه استفاده از آن را نمی‌دهند.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید و اکنون هم بشنوید که نثار احمد شیرزای کارشناس سیاسی در این خصوص در مورد این که مقام های ایالات متحده و پاکستان در مورد تجهیزات نظامی آمریکایی بجا مانده در افغانستان بحث کردن جزئیات بیشتر تحلیل کرده.
میتون امریکایی موضوع را با خود طالبان مستقیم در جریان بگذاره و از خود طالبان مطالبه کنه، اما پاکستان وقتی که نگرانی داره و پای پاکستان دخیل میشه، پاکستان اونجا وظیفه جدید استخباراتی به نام داعش داره و پاکستان تلاش میکنه همین سلاح را در اختیار خود بگیره تا در اون برنامه استخباراتی داعش این سلاح را استفاده کنه و فشار میاره، تماسایی که با امریکایی‌ها داره، فشار میاره که این سلاح از طالبان گرفته شود در اختیار پاکستانی‌ها قرار بگیره. به همین منظور بود که طالبان تلاش کردن این سلاح باقی مانده را، چیزیش که به حال وجود داره، اینا را همیشه دیپو کنن و حتی به قندهار انتقال بدن. اما پاکستانی‌ها تلاش میکنن مثل که قبل از بیرون شدن امریکایی از افغانستان یک مقدار جنگنده‌های بسیار ثقیل امریکایی به پاکستان انتقال دادن، کوشش میکنن این سلاح را بگیرن. یقیناً این موضوع سلاح باقی مانده را پاکستان کوشش میکنه به نفع خود استفاده کنه و همین موضوع باعث تیرگی از لحاظ سیاسی، باعث تیرگی مناسبات بین پاکستانی‌ها و طالبان شده که عواقب خطرناکم داره. همون یک برنامه از قبل ترویج شده بود و این همه مسائل است که کوشش میکنه به نام سلاح باقی مانده ایجاد تنش کنن بین پاکستان و افغانستان و در افغانستان، یا اینکه پاکستان کوشش میکنه از این موضوع منفعت ور بکنه.
صحبت نثار احمد شیرزای کارشناس سیاسی را شنیدید و اکنون پیام ها و نظریاتتان.
پیام ها و نظریات شما.
تجارب ما اینمیست که همیشه در هر حالتش که هر حادثه شده فقط گفتین که تیزرانی دریور، اما دریور تیزرانی نداره، جاده نداریم، سرک ما خامه است دیگه، سرک خامه است و همیشه ما حادثه داشتیم که موترهای کاماز نمیاد که در عقبشان اصلا چراغ ندارن، حتی یک شوبین ندارن. شکایت های ما زیاد است، چی شه بگویم؟
همی کوچی ها کلش آمده به لبای سرک، همی که خیمه خود عوار کرده، همیشه و همو ایوانای خود کلش یله است به دشت. این ایوان از این نگاه نمی کنه که این موتر شعرا از باش، همی ایوان خود از همی گسمند خود همو دیگه ایوانا که داره همی را سرک گوشو کنو، همی موتر دیگه ما همیشه ساعت یک بیجی شد خب این از این گسمند ها می زنه، همی های بیستانش می کشه. خب همو دانه دازار که حساب کنی دل اگه افغانی میشه، خوی دریور از کجا بیارم؟
که با خودم یک روز از این انگرار در رکشه ششتم، اون رکشوانه گفتم استاد سلو سلو برو که رجعت سامیده مردم که کسیوگار نکنی غریب آدم استی. از پشتر سیت یک نفر نارکت مگه بیادر مگه خودت مگه که خچیز استی خودت بپای برو بان که ما یک ذره تیز بریم. اون رکشوان کمی تیز رفت تو اکن فهمیدی شیشی عقب خود ده کرولا زد، فهمیدی تاوان، فهمیدی سرشامت پیست یا چار زد. ما مردم افغانستان بچار که تاپ ملامت می کنم، ده پیدرو یک تیز روان می باشین، زنه نمی بینین، دختر نمی بینین، چاسر نمی بینین، مرد نمی بینین، رشتفید نمی بینین، که شانه خوطیله می کنین، دیکه می دین، فهمیدی ده موتر و گاڑی خوانو ببند، ای کل سواری ملامت است، فهمیدی موتروان هیچ ملامت نیست، سر موتروان می ملامتی نمی اندازم، فهمیدی.
اونی در پلی خبری خود ما در بغلان هستیم، خیلی قانون تطبیق شده، 50 متر بین یک ترافیک استاد است، یک خود موترهای کلان که ازدحام زیاد است، باید برای جد سرکای علاقه جور شوه، بیرون از جیز باشه، شار باشه که پیه بهت برو، خیلی مشکلات هر است، افغانستان است، دو ترافیک هم سرگردان است، مردم هم عذاب است، یک کار شما باید که حکومت خیلی کوشش بکنه، سرکار کلان بسازه و قوانین را دروارا تطبیق بکنه.
We'll be right back.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نیک مالوردگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه اول درسی کیمیای صنف 11. شاگردای عزیز، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. یادگیری کلید موفقیت است، پس شاگردای عزیز از این فرصت استفاده کرده و درس‌های خود را یاد بگیرین، نقاط کلیدی را نوت کرده و امیدی که کیمیای صنف 11 را خوب یاد بگیرین. خب شاگردای عزیز، امروز میایم بالای درس امروزی. در درس امروزی شاگردای عزیز ما بالای محلول ها صحبت میکنیم که از صفحه 3 لا در کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردای عزیز، قسمی که ما در محیط و محول ما میبینیم انواع مختلف از مواد موجود است. پس اینها که هستن شاگردای عزیز به حالت جامد، مایع و گاز بوده و یا هم به اشکال مختلف میتونیم آنها را ببینیم. بعضی از این مواد که از مواد خالص است و بعضی از دیگر مواد اینها که هستن شاگردای عزیز به شکل مخلوط است. مثلا شاگردای عزیز بوره را در نظر میگیریم. بوره خودش چی است شاگردای عزیز؟ یک ماده خالص. ما در وقتی که امی بوره را میگیریم، بوره یک جا میکنیم، در این صورت میبینیم که چی است شاگردای عزیز؟ یک مخلوط را تشکیل میده. با همین طریقه شاگردای عزیز، زمانی که ما بوره و آب را با هم دیگه یک جای میکنیم، باز هم یک مخلوط را تشکیل میده، ولی دو مخلوط ها از هم دیگه فرق داره. پس حالا میاییم در اول بالای خود مخلوط صحبت میکنیم که مخلوط چی است. بعد از اون میاییم بالای چی شاگردای عزیز؟ بالای انواع مخلوط ها. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم که مخلوط چی است. مخلوط شاگردای عزیز زمانی تشکیل میشه، زمانی که دو یا چند ماده به یک نسبت غیر معین و کیفی، قسمی که عمل متقابل مطلق کیمیایی بین آنها صورت نگیره، چی از شاگردای عزیز مخلوط تشکیل میشه. چی زمانی؟ زمانی که دو یا چند ماده به یک نسبت غیر معین و کیفی یک جای شوه و زمانی که اینها یک جای میشه، عمل مطلق کیمیایی بین آنها چی است؟ انجام نشه. مخلوط ها که از مثلا شاگردای عزیز مخلوط کشمش و نخود را میبینیم، برنج و ماش را میبینیم و یا هم الکل و آب را، که در تمام اینها که شاگردای عزیز دو یا چند ماده با هم دیگه یک جای میشن و مخلوط را تشکیل میده. خب شاگردای عزیز، زمان که ما میبینیم مخلوط کشمش و نخود و برنج و ماش را و یا هم از الکل و آب را، اینها که هستن از هم دیگه فرق دارن. پس حالا میایم بالای این که مخلوط ها به چند نوع است. مخلوط ها که شاگردای عزیز در کل به دو نوع است، که عبارت از مخلوط های متجانس و مخلوط های غیر متجانس است. در اول میاییم بالای مخلوط های غیر متجانس که کدام نوع مخلوط ها هستن. مخلوط های غیر متجانس عبارت از مخلوط های از شاگردای عزیز که نسبت اجزای آن در تمام قسمت های این مخلوط چی باشه شاگردای عزیز؟ یکسان و مساویانه تقسیم نشده باشه. هر قسمت اینها که از شاگردای عزیز دارای خواص فیزیکی و کیمیایی مختلف است. مثلا شاگردای عزیز قبلا هم یک مثال براتون دادم که مخلوط کشمش و نخود را میبینین. در این مخلوط که از دو ماده با هم دیگه چی شده؟ یک جای شده و یک مخلوط را تشکیل داده. ولی در این مخلوط که از شاگردای عزیز ما میبینیم که اجزای این مخلوط که از در تمام قسمت های این سیستم یکسان و مساویانه تقسیم نشده و میبینیم که هر قسمت اون دارای خواص فیزیکی و کیمیایی مختلف است. پس ما میگیم که این مخلوط چی است؟ مخلوط غیر متجانس. مخلوط متجانس پس چی است شاگردای عزیز؟ مخلوط متجانس عبارت از مخلوطی است که همی اجزای تشکیل دهنده مخلوط که است در تمام قسمت های سیستم مخلوطی چی باشه شاگردای عزیز؟ مساویانه تقسیم شده باشه. اینها که هستن در یک فاز قرار دارن. مثلا چی؟ در یک فاز یعنی دارای خواص کیمیایی و فیزیکی یکسان است. مثلا شاگردای عزیز مخلوط نمک و آب را میبینین، زمانی که نمک در آب حل میگرده، پس در این صورت شاگردای عزیز چی میشه؟ امی تمام قسمتی از مخلوط که از دارای چی است؟ خواص کیمیایی و فیزیکی یکسان است. همین مخلوط شاگردای عزیز که در آن شاگردای عزیز اجزای تشکیل دهنده آن در تمام قسمت های سیستم مخلوطی چی باشه؟ مساویانه تقسیم شده باشه و در یک فاز قرار داشته باشه، به نام محلول هم یاد میشه. حالا میایم شاگردای عزیز بالای فاز که فاز چی است. فاز که از شاگردان عزیز عبارت از قسمت از امو سیستم است که از قسمت های دیگر سیستم توسط یک سطح قابل دید چی باشه؟ مجزا شده باشه. ببینین شاگردان عزیز در تمام قسمت های فاز که از دارای چی است؟ عین خواص فیزیکی و کیمیایی است. قبلا هم شاگردان عزیز گفتیم که مخلوط متجانس که از در یک فاز قرار داره یعنی چی؟ یعنی تمام سیستم که از دارای چی است؟ یک نوع خواص فیزیکی و کیمیایی است. حال شاگردای عزیز میایم بالای کامپوننت. کامپوننت چی است؟ کامپوننت که از شاگردای عزیز ما میگیم که تمام اجزای تشکیل دهنده امی سیستم را به نام چی یاد میکنه؟ کامپوننت. کدام سیستم شاگردای عزیز؟ همین مخلوط ها را. ما میگیم در مخلوط هر چیزی که شامل باشه و این مخلوط را تشکیل کرده باشه به نام چی یاد میشه؟ کامپوننت یا هم اجزای امی مخلوط. خب شاگردای عزیز حالا میاییم بالای محلول که محلول چیست؟ قسمی که شاگردای عزیز قبلا هم گفتیم که محلول ها که هستن چیست؟ مخلوط های متجانس هستن، یعنی که اجزای تشکیل دهنده این محلول ها که از شاگردای عزیز در تمام قسمت های همین سیستم مخلوطی مساویانه و یکسان تقسیم شده و چیست شاگردای عزیز؟ در یک باز قرار داره، یعنی دارای خواص فیزیکی و کیمیایی یکسان است. به صورت عموم محلول ها که از شاگرد عزیز از دو قسمت یعنی ماده منحله و محلل تقسیم چی شده؟ تشکیل شده. مثلا شاگرد عزیز محلول چی است؟ محلول مساوی میشه با ماده حل شونده جمع ماده حل کننده. زمانی که دو تا با هم دیگه یک جای شده چی را تشکیل میده؟ محلول را. اجزای محلول را شاگرد عزیز گفتیم که چی است؟ ماده منحله و ماده محلل. در اینجا که از شاگرد عزیز محلول ها برخلاف مرکبات خالص کیمیایی میتونه با غلظت های مختلف چی شوه؟ ساخته شوه. پس شاگردان عزیز باید مقادیر نسبی مواد را در محلول ها چی کنیم؟ تعیین کنیم. مثلا شاگردان عزیز در یک محلول ساده آب و بوره ذرات یک ماده در ذرات ماده دیگر چی است؟ به صورت متجانس مخلوط میشه. در اینجا که از شاگردان عزیز محیط حل کننده در یک محلول به نام چی یاد میشه؟ محلل. و همچنان شاگردان عزیز ماده حل شونده در محلول به نام چی یاد میشه؟ ماده منحله. قسمی که شاگردای عزیز هم گفتیم که محیط حل کننده یعنی امو محیطی که در اونجا چی است؟ مواد حل میشه به نام چی یاد میشه؟ محلل. و همین مواد را که ما میگیریم در محیط حل میکنیم به نام چی؟ ماده منحله. مثلا شاگردای عزیز نمک میگیریم در آب حل میکنیم. در اینجا آب که از شاگردای عزیز محیط امی مواد حل کننده است که به نام چی یاد میشه؟ محلل. و همین نمک که از شاگردای عزیز چی است؟ ماده حل شونده که به نام چی یاد میشه؟ ماده منحله. به صورت عموم که شاگردان عزیز مقدار ماده حل شونده نظر به ماده حل کننده چی است؟ کمتر است. مثلا شاگردان عزیز در یک محلول ایتایل الکل و آب، آب میبینیم که چی است؟ اینها که هستن امی محلول میبینیم که در ای 20 گرم چی است؟ ایتایل الکل و 80 گرم چی است؟ آب. پس زمانی که ما به اینها میبینیم ایتایل الکل که است در اینجا به حیث چی است؟ ماده منحله. و آب چی است؟ محلل. به خاطر چی شاگرده عزیز که مقدار آب در اینجا چی است شاگرده عزیز؟ بیشتر از ایتایل الکل است. پس ما گفته بودیم که مقدار ماده حل شونده نظر به ماده حل کننده چی است در اینجا؟ کمتر است. خب شاگرده عزیز باز میگم که ماده منحله چی است؟ ما قسمی که قبلا هم گفتیم ماده منحله جزء از محلول است که در محلل چی میشه؟ حل میشه و به ذرات کوچک مثلا مولکول ها، اتم ها و یا آین ها پارچه میشه. و ماده محلل که از شاگرده عزیز جزئی از محلول است که در محلل چی از شاگرده عزیز که قابلیت حل نمودن ماده منحله را در خود چی است داره، یعنی میتونه که مواد در خود حل کنه. حال شاگرده عزیز میایم بالای انواع محلول ها. محلول ها که از شاگرده عزیز به سه حالت فیزیکی گاز، جامد و مایع موجود است. تمام محلل ها و ماده منحله دارای حالات های مختلف چی است؟ گاز، جامد و مایع. که اینها چی است؟ باعث تشکیل محلول ها میگرده. مثلا شاگرد عزیز اینجا یک جدول داریم به صورت عموم محلول ها که است به نونه و است که محلول های چی است شاگرد عزیز؟ گاز در گاز، گاز در مایع، گاز در جامد. مثلا گاز در گاز میبینین که چی است؟ مخلوط چی است شاگرد عزیز؟ هوا. مثلا میبینین که در اینجا گازها با هم دیگه چی میشه؟ مخلوط میشه و یک محلول تشکیل میده. گاز در مایع میبینین مثلا کوکاکولا در کوکاکولا چی است شاگرد عزیز؟ در گاز در مایع چی است؟ موجود است و یک محلول را تشکیل داده. گاز در جامد یعنی هیدروژن در پلاتینه میبینین مایع در مایع زمانی که الکل با آب چی باشه یک جای شوه محلول مایع در مایع را تشکیل میده. مایع در گاز مثلا بخارات آب در هوا را میبینین که اینها چی هستن؟ همچنان یک محلول تشکیل داده. همه قسم شاگرده عزیز جامد در جامد میبینین، جامد در مایع و جامد در گاز مثلا کربن میبینین در دودها. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای محلول های مشبوع و غیر مشبوع. در محلول های مشبوع و غیر مشبوع یک مثال در نظر میگیریم. در این مثال شاگرده عزیز میگیریم یک قاشق نمک طعمره در یک گلاس آب چی میکنیم؟ حل میکنیم. میبینیم که در این گلاس که از همی نمک طعمره که از خوبتر حل میگرده. ولی اگر شاگرده عزیز مو همی مقدار نمک را چی کنیم؟ اضافی کنیم در این گلاس، پس میبینیم که این نمک اضافی کرد در آب حل نمیشه و در پایین گلاس شاگرده عزیز باقی میمونه و رسوب میکنه. پس شاگرده عزیز معمولاً که از در محلول ها که میبینیم شاگرده عزیز در امینجا در ترکیب محلول و ماده منحل جامد و درجه حرارت معین و یک مقدار معین ماده منحل چیست شاگرده عزیز؟ ضرورت است و این اندازه که از تابع ماهیت ماده منحل محلول و درجه حرارت اینها میباشه. پس شاگرده عزیز ما میگیم محلولی که مقدار زیاد ماده منحله را در خود حل کنه و محلول چیست میشه؟ مشبوع. یعنی ما دیدیم در اول که مقدار زیاد آب نمک را در گلاس حل شد، پس ما این محلول چی میگیم؟ مشبوع. و محلول های غیر مشبوع که از شاگرده عزیز عبارت از محلول هایی هستند که قدرت حل ساختن ماده منحله را هنوز در خود داشته باشه. اینها چیست؟ به نام محلول های غیر مشبوع. یعنی شاگرده عزیز اگر ما در این گلاس که از مقدار اضافی نمک را و ایرد همچنان اینها بتانه حل کنه به نام محلول های چیت میشه شاگرده عزیز؟ محلول های غیر مشبوع. حالا میریم شاگرده عزیز با محلول های ما بالای مشبوع یا ما فوق مشبوع که این محلول ها عبارت است چیست شاگرده عزیز؟ مثلا شاگرده عزیز میبینیم در اثر سرساختن انحلالیت چی میشه؟ معمولا کم میشه و مقدار اضافی ماده منحله که از در اثر زیاد درجه حرارت چی میشه؟ حل میشه. خب شاگردای عزیز حالا میایم بالای محلول ما بالای مشبوع که یا موافق مشبوع عبارت از کدام محلول ها هستند؟ قسمی که شاگردای عزیز قبلا هم گفتیم که با ازدیاد حرارت که از شاگردای عزیز در یک محلول مشبوع انحلالیت آنها که از شاگردای عزیز بیشتر میگرده. ولی شاگردای عزیز ما اگر امین محلول را چی کنیم؟ سرد بسازیم، پس انحلالیت آنها کم میشه. محلول های موافق مشبوع که از شاگردای عزیز عبارت از محلول هایی است که مقدار ماده منحله آن نسبت به محلول مشبوع تحت این شرایط چی باشه؟ زیاد باشه. یعنی چی؟ اگر یک محلول را چی از شاگرده عزیز ما سرد بسازیم میبینیم که انحلالیت آن کم میشه و مقدار اضافی ماده منحله که از در اثر ازدیاد حرارت چی است؟ زمان که حل گردیده بود، پس در محلول چی میکنه؟ رسوب میکنه و باعث تشکیل محلول مشبوع به درجه حرارت پایین میشه. مگر بعض اوقات که از شاگرده عزیز امی محلول در اثر سرساختن به حالت خود باقی میمانه و ماده منحله از آن چی میشه؟ جدا نمیشه. پس چی را تشکیل میده شاگرده عزیز؟ محلول موافق مشبوع. قسمی که قبلا هم گفتیم محلول موافق مشبوع عبارت از کدام محلول است؟ عبارت از محلولی است که مقدار ماده منحله آن نسبت به محلول مشبوع تحت عین شرایط زیاد باشه، یعنی بتانه عموم مواد را در خود چی کنه؟ حل کنه. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت ما چی داریم؟ در فعالیت شاگرده عزیز ما یک سوال داریم که عبارت از این است که محلول چی است؟ قسمی که شاگرده عزیز قبلا هم گفتیم محلول ها که هستند مخلوط های متجانس است که از یک جا شدن دو یا چند ماده، قسمی که در تمام سیستم دارای عین چی باشه؟ خواص فیزیکی و کیمیایی باشه و در تمام قسمت های سیستم به شکل یکسان تقسیم شده باشه، به نام چی میشه؟ محلول ها. حالا شاگرده عزیز میریم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرده عزیز شما دو سوال دارین که عبارت از چی است؟ سوال اولتان محلول مشبوع را تشریح کنین. سوال دومتان مخلوط به چند نوع است تشریح کنین. شاگرده عزیز ایبو سوالات کارخانگیتان با امید که درس یاد گرفته باشین و سوالات کارخانگیتان خوب حل کنین. در درس آینده شاگرده عزیز بالای غلظت محلول ها صحبت میکنیم. درس آینده تان شاگرده عزیز یک بار از روی بخونین تا بتونین درس آینده رو خوب یاد بگیرین. ایبو درس امروزی ما شاگرده عزیز با امید که درس یاد گرفته باشین، نقاط کلیدی رو نوت کرده باشین. تا درس بعدی شاگرده عزیز شما رو به خداوند متعال میسپارم. خداوند حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگست و مدرس مضمونی کیمیاییتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی چهارمتان در فصل چهارم کیمیای صنف دوازدهم. خوب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای آموزش و پیشرفت دارین. بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. من به توانایی های شما ایمان دارم. هر یک از شما استعدادهای خاص خود را دارین. پس با عشق و انگیزه درس بخونین. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. خب عزیزان، حالا میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته ما بالای طبقه بندی مرکبات عضوی صحبت کرده بودیم. آیا شاگردای عزیز از طبقه بندی مرکبات عضوی چیزی در یادتان است؟ عزیزان، قسمی که ما گفتیم به صورت عموم مرکبات عضوی را نظر به اسکلت کربنی و موجودیت گروه های وظیفه ای ما میتونیم تقسیم کنیم که هایدروکربن ها را به دو دسته اسکلیک و کاربوکسیلیک ما میتونیم آنها را تقسیم کنیم. خب شاگرد عزیز، با امیده که طبقه بندی مرکبات عضوی را روز گذشته خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکل در آن نداشته باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای الکان ها صحبت میکنیم که از صفحه 52 الا 62 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، آیا شما درباره الکان ها معلومات دارین؟ شاگردای عزیز، مرکباتی که در آنها اتم‌های کربن به شکل زنجیر و یا حلقه با هم ارتباط دارند و تمام اتم‌های کربن آنها دارای روابط یگانه سیگما باشه به نام چی؟ الکان‌ها و یا سیکلو الکان‌ها یاد شده اند. در این مرکبات اتم‌های کربن هایبرید SP3 را دارند. بین اتم‌های کربن رابطه چی است؟ یگانه. الکان‌ها دارای مولکول‌های زنجیری کربنی است و سایکلو الکان‌ها شاگردای عزیز دارای زنجیر بسته و حلقه‌ای است. که امروز شاگردای عزیز ما صرف برای الکان‌ها صحبت می‌کنیم که الکان‌ها چی است؟ شاگردای عزیز، الکان ها مرکباتی است که بین اتم های کربن آنها رابطه ساده یگانه موجود است. والانس های متبقی اتم های کربن توسط اتم های هیدروژن چی میشه؟ مشبوع. مرکبات ساده الکان ها که است عبارت از ایتان و میتان است. مولکول میتان دارای ساختمان هندسی چهار وجهی و رابطه کربن هیدروژن در آنها در نتیجه تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید کربن و اوربیتال SGS را اوربیتال S هیدروژن برقرار می شه. نوع رابطه بین الکان ها که از رابطه مستحکم سیگما از شگرد ایسیز. زاویه طول رابط و همچنان ساختمان چهار وجهی مولکول ایتان شما شگرد ایسیز در اینجا می بینین که طول رابطه با واحد پیکامتر ده به توان منفی 12 متر چی از شاگرده عزیز؟ پیکامتر است. قرارداد بین المللی برای نمایش ساختمان رابط در یک مولکول شاگرده عزیز، قسمی که شما میبینین که در آنها که از خطوط باریک کربن نماینگر روابط است که در سطح قرار داره. و همچنان شاگرده عزیز در اینجا شما علامه مثلثی که میبینین چی از شاگرده عزیز؟ رابطه پیشروی سطح. و علامه مثلث خطی که از رابطه عقب سطح را چی میکنه؟ افاده میکنه. مولکول ایتان شاگرده عزیز متشکل از ارتباط دو بقیه میتایل با یک دیگر. شاگرده عزیز شما میبینین، تصور کنین که در گروپ میتایل که از هر اتم کربن یک اوربیتال SP3 هایبرید آزاد را دارا است و در واقع اتصال شاگرده عزیز با همدیگر تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید اتم های کربن کربن را برقرار میکنه. الکان ها که از شاگرده عزیز دارای فرمول CnH2n جمع 2 است. سر دسته آنها که از میتان و دومیان ایتان و پروپان است که به شکل همولوگ به اندازه یک گروپ میتلین از همدیگه فرق دارن. شاگردای عزیز، شما اینجا میبینین که چی از شاگردای عزیز؟ الکین ها را خواندین که الکین ها چی بود شاگردای عزیز و چی گونه با همدیگه رابط داشت. خب شاگردای عزیز، آلو میایم بالای ایزومیر الکان ها. ایزومیر در الکان ها از مرکب چی شروع میشه؟ بیوتان. مثل که شاگرده عزیز، بیوتان دارای چند ایزومیر است؟ دو ایزومیر. ببینید شاگرده عزیز، نارمال بیوتان و ایزو بیوتان. در نارمال بیوتان که شاگرده عزیز هر کربن با یک هیدروژن با هیدروژن روابط یگانه داره. ولی در ایزو بیوتان شاگرده عزیز شما میبینین که همراه یک کربن چی شاگرده عزیز؟ بقیه وصل است. قابل
میتونه یاد آورید شاگرده عزیز که ایزوموری یک مرکب دارای خواص فیزیکی مختلف است. مثلا شاگرده عزیز نقطه غلیان نرمال بیوتان منفی 0.5 درجه سانتیگرید است و کثافت آن 0.106 گرم بر سانتی متر مکعب است. در حالی که شاگرده عزیز نقطه غلیان ایزوبیوتان که از منفی 11.6 و کثافت آن 0.549 گرم بر سانتی متر مکعب است. در الکان ها که از شاگرده عزیز زنجیر با ازدیاد اتم های کاربن یعنی این در مولکول آنها تعداد ازومر ها تساید میکنه. خب شاگرده عزیز مثلا در اینجا میبینین در میتان شاگرده عزیز تعداد کاربن ها 4 است. در شاگرده عزیز در دیگرشان میبینین که تعداد کاربن ها به اندازه 2 با هم دیگر چی میکنه شاگرده عزیز؟ اضافه تر میشه که مثلا میبینیم 6 میشه، 8 میشه، 10 میشه، 20 میشه و 40 میشه که همه قسم شاگرده عزیز ادامه پیدا میکنه. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای نامگذاری الکان ها با اساس قواعد آیفک. نامگذاری مرکبات عضوی از اهمیت بسیار خاص برخوردار است، بخاطر که شاگرد عزیز نظر به پروانی یعنی ما میفهمیم که الکان ها که از شاگرد عزیز بیش از مرکبات عضوی بیش از چقدر بیش از 20 میلیون است. این مرکبات و افزایش روزانه آنها نمیتوانه آنها را خارج از قواعد نامگذاری کنه. اتحادیه بین المللی کیمیای تجربی و خالص یعنی IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry شاگرده عزیز طریقه هایی را برای نامگذاری در نظر گرفته که به اساس آن ما میتونیم مرکبات عضوی را نامگذاری کنیم. شاگرده عزیز میتا، ایتا، پروپا، بیوتا و فنتا شما با اینها آشنایی دارین و هم با میتان، ایتان، پروپان و بیوتان که مرکبات اولی الکان ها است. قسمی که میبینین شاگرده عزیز پسوند ای در اخیر نام ارقام مذکور چی است نوشته میشه که مشخص کننده این نام مرکب است و این ارقام که از شاگرده عزیز مشخص کننده تعداد اتم های کاربن در مرکبات است. مثلا میتا، ایتا، پروپا، بیوتا، پنتا شاگرده عزیز مشخص کننده چی است تعداد اتم های کاربن. بعضی از الکان ها را نشان میدیم که الکان ها دارای زنجیر مستقیم را به نام الکان های چی نرمال میکنه و بعد چی نشان داده میشه با این زمانی که زنجیر اینها نرمال باشه ما با این کوچکان ها را نشان میدیم. اگر یک و یا چندین اتم هیدروژن مولکول های الکان ها حذف شود و یا اتم و مولکولی که دارای الکترون تقاب باشه چنین ذرات را به نام چی یاد میکنه؟ رادیکال یا بقیه عضوی فعال یاد میکنه. در صورتی که مرکبات مطلوب الکان بوده باشه و یا الکترون ولانسی اتم کاربن مولکول آن بدون جدا شدن باقی مانده باشه به نام چی یاد میشه شاگرده عزیز؟ الکایل. در این مرکبات که از پسوند این ایان در حالت داشتن یک الکترون تقا با YL چی میشه؟ تاویز. مثلا شاگرده عزیز میتایل را ببینین، ایتایل را ببینین، اینها که شاگرده عزیز یک هیدروژن چی از شاگرده عزیز؟ الکترون ولانسی اتم های کاربن آن مولکول آن بدون جوره شدن باقی میمانه به نام چی میشه؟ میتایل، ایتایل، پروپایل. ایزو پروپایل میبینین شاگرده عزیز که چی است بدون جدا شدن باقی میمونه. بیوتایل میبینین و یا هم ایزو بیوتایل که تمام اینها چی است شاگرده عزیز بدون جدا هاشی است شاگرده عزیز مانده. شاگرده عزیز این بود نامگذاری. حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکان ها. الکان ها که از شاگرده عزیز 4 مرکب اول آن یعنی هومولوگ ای خاندان که از در شرایط استاندارد به حالت گاز پیدا می شود دارنده 5-6 اتم کاربن که از شاگرده عزیز در الکان ها به حالت مایع و بالاتر از آن را ما می تانیم به حالت جامد پیدا کنیم. در سلسله این هومولوگی الکان ها درجه غلیان زبان و کثافت مخصوصی آن به تدریج اضافه می شود. در ایزومیر الکان ها نیز درجه غلیان فرق دارد، قسمی که ایزومیر های نرمال دارای نقطه غلیان بلند و ایزومیر های دارای انشعاب بیشتر دارای نقطه غلیان پایین تر از زیرا در الکان های منشعب قواعد واندروالز کمتر و قوی جذب و این ذرات آنها که از شاگرده عزیز چی است کمتر از که ما میتونیم نظر به آنها چی کنیم اینها را قضاوت کنیم. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای چی خواص کیمیایی اینها. فعالیت کیمیایی الکان ها که از کمتر است از همین سبب آنها را به نام چی یاد میکنه؟ فلوپین یعنی کم میل، چون تمام روابط در مولکول های الکان ها یگانه و از نوع سگما است. از همین سبب تنها تعاملات تعویضی را انجام میده. الکان ها زمانی که با اکسیژن تعامل کنه مرکبات اکسیژن دار عضوی را تشکیل میده. خب شاگردای عزیز حال میایم بالای اکسیدشن الکان ها، که الکان ها چی میکنه شاگرده عزیز؟ چرا کم اکسیدشن میکنه؟ الکان ها در شرایط عادی در مقابل اکسیژن های هوا با اکسیدن تا مقاوم است. در صورت که پروپین ها در هوا مخترق شود با شعله آبی بسازه و کربن دی اکساید و آب و انرژی را چی میکنه؟ و دست میاره. ببینید شاگرد عزیز، الکان ها مواد خوبی سوختی است و از احتراق آنها انرژی بسیار زیاد تولید میشه. مثل شاگرد عزیز پروپان، ببینید کمرای اکسیژن تعامل میکنه، در نتیجه کربن دی اکساید، آب و انرژی را تولید میکنه. از احتراق 1 کیلوگرم گاز میتان ما میتونیم 55625 کیلو ژول انرژی به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی؟ حالا میایم بالای میتان، که میتان چی است شاگرد عزیز؟ ساده ترین هیدروکاربن پروپین چی است؟ میتان است، که به نام های مختلف هم یاد میشه. دلیل آن مربوط به چگونگی پیدایش آن میباشه. چون شاگرد عزیز، این گاز که است از گنده شدن مواد عضوی در خندق ها به دست میاد، از این سبب به نام گاز خندق هم یاد میشه. و به همین ترتیب این گاز که است در معادن هم پیدا میشه، به همین خاطر به نام گاز معادن هم یاد میشه. شاگرد عزیز، تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجار خطرناک میشه، از همین سبب به نام فایر دامپ همچنان یاد میشه، و یا همچی است آتش زا. اتمسفیر سیاره های بزرگ مانند زحل و مشتری دارای چی است؟ میتان. به همین اساس شاگرد عزیز، میتان در شرایط طبیعی در عدم موجودیت قوه حیاتی ما میتونیم آن را تشکیل کنیم. در داخل زمین مقدار زیاد ذخایر گازات مختلقه موجود است که آنها به حالت آزاد به شکل گاز طبیعی و به حالت محلول در نفت و یا آبهای تحت الارضی به حیث گازات چی است شاگرد عزیز؟ زمینی نفت پیدا میشه. در گاز طبیعی 98% چی است موجود است؟ میتان. و به شکل مخلوط ایتان، پروپان و غیره همچنان ما میتونیم در آنها پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز، مرکبات همولوگ آن یعنی ایتان 4 الی 20%، پروپان 5 الی 22% و بیوتان 5 الی 20% چی است شاگرد عزیز؟ در گازهای تلدار موجود است. به طور اوسط از 1 متر مکعب گاز طبیعی 46,000 کیلو ژول حرارت تولید میشه، که برای ذوب 30 کیلوگرم چی است شاگرد عزیز؟ چندان کافی است. خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزی. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را با امیدی که درس یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین. حال شاگرد عزیز، میبینیم بالای فعالیت، در فعالیت سوالتان است که میتان چیست؟ قسمی که ما گفتیم که میتان ساده ترین هیدروکاربن پروپین چی است شاگرد عزیز؟ پروپین است، که به نام‌های مختلف هم یاد می‌گرده، به خاطر که ما میتونیم آن را از گنده شدن مواد عضوی در خندق پیدا کنیم، به خاطر که میتونیم آنها را از معادن به دست بیاریم. و همچنان ما گفتیم که تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجارهای خطرناک میشه. خب شاگرد عزیز، در کارخانه گید سوال دارین. سوال اولتان الکان ها را تشریح کنید، سوال دومتان ایزومیر الکان ها را تشریح کنید. شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای سایکل الکان ها صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار. We'll be right back.